وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در تشریع معنای غیبت بود از نظر لغت و کلمات فقها و احیانا تعریفات و بیانهایی که در روایات وارد شده. جملاتی که تا به حال روی اونها تکیه شد برگشت کرد به دو عبارت. یک عبارت این بود که غیبت عبارت است از ذکر که اخاک به ما یکرهو. اون وقت این به ما یکرهو در بعضی جاها طوری بود ظهور در این داشت که یعنی کراهت داشته باشد از اون مطلب واقعی، از اون واقعیت، از اون شیئی که گفته شده و مورد گفتگو قرار گرفته، در صحاح داشت بما یکرهه من العیوب، در مصباح کراهت از عیوب، مای موصوله رو از عیوب تعبیر می کرد. در بعضی از جاها داشت به ما یکرهه من الکلام، ما عبارت از کلام و گفتار می شمرد. این دو تعبیر در ابتدا با هم تفاوت پیدا می کند. آیا غیبت اون جاییست که گفتگو کند کسی در غیاب برادر مؤمنش در باره مطلبی که اون کس از اون واقعیت و از اون وجود خارجیش بدش میاد، یا نه غیبت اونجاییست که گفتگو کند در مورد کسی در باره چیزی هرچی میخواد باشه، ولی در صورتی که اون از این گفتگو بدش بیاد، از این کلام و گفتار بدش بیاد. البته این دوتا با هم ملازمه نداره، چه بسا کسی از یک واقعیتی بدش نیاد و در این حال از گفتارش بدش بیاد، از نقل و اظهارش بدش بیاد. مرحوم شیخ علیه الرحمه در حقیقت قسم اول رو، بیان اول رو هم یه همچین توجیهی بهش زمینه کردم، گفتن حتی عبارت مصباح هم که میگه به ما یکرهه من العیوب، مقصود این نیست که از خود عیب، یعنی وجود واقعی خود عیب بدش بیاد، بلکه یعنی من اظهار اون عیوب، از ظاهر شدن اون عیوب بدش بیاد. ولی باز با این شق دوم ملازمه پیدا نمی کنه، چون در این معنای اول بالاخره باید عیبی باشد، ولی حالا از عیب، از اون اظهارش بدش میاد. اما در اون معنای دوم عیب بودن هم اصلا مطرح نبود، هرچی گفتاری که ازش بدش بیاد ناراحت بشه، براش مورد کراهت و ناراحتی باشه این گفتار، ولو گفتار در مورد عیبی هم نبوده باشه. فرض کنید کسی در یک جایی پنهانه، نمیخواد محل اقامتش رو دیگری بدانه، کسی اطلاع پیدا کرده و نقل می کند، این میشه برای او غیبت، ولو اقامت در یک خانه، در یک محل، در یک حجره مدرسه، عیبی نیست، نه شرعن نه عرفن. اما در این حال چون او نمیخواد دیگری بداند و اطلاع پیدا کند، نقلش میشه روی معنای دوم میشه غیبت. اما روی معنای اول که موضوع رو عیب قرار داد، این غیبت شمرده نمیشه. این دو تعبیری بود که تا به حال در عبارات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به دنبالش عبارتی نقل می کنن از کشف الریبه مرحوم شهید علیه الرحمه. مرحوم شهید در عبارتش اینجور دارد: غیبت عبارت است از ذکر برادر مؤمن به نقصی که در اوست، اما به قصد الانتقاص، به نقصی که در او باشد، در صورتی که به قصد انتقاص گفته بشود. این تعبیر با تعبیرات گذشته کلن تفاوت پیدا میکنه. دو جمله در کلام شهید هست که هر دو با تعبیرات گذشته نمیخوان، در حالتی که خود این عبارت شهید مرحوم شیخ مواردی رو نقل میکنه با قرار خود شهید هم در جاهای دیگر نمیخوانه، با مطالب دیگر شهید هم با هم توافق نداره. در هر حال شیخ تجزیه کوتاهی هم روی عبارت شهید داره در اینجا، بر اساسش هم بعضی از روایات رو به عنوان شاهد نقل میکنه و بعد شروع میکنه مجموع مطالب گذشته را دستبندی کردن و به اصطلاح رو جمع بندی کردن. و اون اینکه مواردی رو که احتمالاً حالا میخواییم اسمشو غیبت بگذاریم یا دقیقاً غیبت درش گفته نشود، گفتگو در قیاب یک انسان مسلمان و مؤمن چند گونه ممکن است واقع. بعضی از این موارد مسلم غیبتون و از نظر غیبت بودن حرام، بعضی از این موارد غیبت ممکنه باشه ممکنه نباشه، مورد اختلافه، به یک معنا میشه بهش گفت به یک معنا نمیشه بهش گفت غیبت. بعضی از موارد هست که مسلم غیبت نیست ولی در این حال حرام است، به عناوین دیگری به جهات دیگری مورد حرمت قرار میگیرد. این تقسیم به این شکل طرح میشود: گفتگو درباره یک برادر مسلمان یک وقت این چنینه، در مجلسی می نشیند و چیزی از عیوب اون برادر مسلمان را، چیزی که عیب است برای او، نقل می کنم، به قصد انتقاص و نقص گرفتن و عیب جویی هم می گویم و می دانمم او هم از اون عیب بدش میاد و هم از گفتگوش بدش میاد. چند مطلب با هم جمع شد، عیب هست واقعا، گفتگو هم به قصد انتقاصه، او هم بدش میاد هم از خود عیب و هم از گفتگوش. این مورد مسلم غیبت که به تمام این لغتها به تمام این تعریفات جزء غیبت شمرده می شود، این مورد مسلم شیخ برو برگرد ندارم. یک کسی یه نقصی در بدنشه، دیگران هم اطلاع ندارم، من برای مسخره کردن و استهزای او خارجم نشستم، این نقص رو نقل می کنم و استهزا می کنم و عیب جویی می کنم و می دانم او هم از وجود این عیب ناراحته و هم از گفتگوش که در خارج الان گفتگو بشود ناراحته. خب این مورد مسلم غیبته و شک داشت. قسم دوم اونجاییست که نه، عیبی در او هست و خود او از اون عیب، از وجود عیب ناراحت نیست، چه بسا از سیئاتیست که خودش انتخاب کرده، به تعبیر شیخ عیبش اون قبایح اعمالشه، او چه بسا به این کارم علاقه هم داره و بعدش هم نمیاد، ولی من به قصد انتقاص میگم و او هم از نظر این که نقل می شود و گفتگو می شود ناراحته. خب اینجا هم باز باید بگیم از موارد غیبتیه، چون به قصد انتقاص که گفته شده. علاوه بر این طبق تعریفات گذشته هم اگر گفتیم به ما یکرهو، یعنی یکره از اون کلام، خب از این کلام بدش میاد، اگر گفتیم ضمیرم به عیب برمیگرده، مای موصوله عیبه، اونم که گفتیم مسلم مقصود یعنی از اظهار اون عیب، نه مقصود وجود واقعی عیب باشه، حتی عبارت مصباح رو هم به این اندازه توجیهش رو پذیرفتیم و قبول کردیم، بنابراین این شق هم غیبتون و علاوه بر این خب این نقل و گفتگو هم ایزاون، فرزین او ناراحت میشه از این گفتگوی من، ایزا هم هست و این هم محرم و غیبتون دو. قسم سوم اونجایی که نه، این عیب در وجود او هست ولی من به قصد انتقاص نمیگم، قصد نقص گیری ندارم، عیب جویی گرفتن نیست قصدم، بلکه شاید به عنوان دلسوزی دارم میگم. ولی او از ذکر این عیب و از اظهار این عیب ناراحت. این هم از موارد غیبت شمرده می شود بر اساس تعریف های اول، منهای عبارتی که اخیراً از شدید اشاره شد، و علاوه بر این روایاتی هم شاهد بر این مطلب هست، دلالت می کنه که این مورد هم از موارد غیبت، چون عیبیست مستور و دیگران نمی دونن و ذکر شدنش غیبت. در تمام این موارد که عیبیست که در او وجود داره، باز یه بحث میاد از نظر این که این عیب گاهی عیب مستور است و گاهی عیب واضح. یه وقت عیبیست که کسی نمیدونه، من اطلاع پیدا کردم دارم بیان میکنم، یه وقت عیبیست که من میدونم، شنوندم میدونه، دیگری هم میدونه، نشستیم برای پلوی هم داریم به عنوان گفتگو نقل میکنیم جرایان رو، به عنوان دلسوزی هر دو سه طرف هم اطلاع داریم و روش داریم با هم بحث و گفتگو میکنیم. آیا این موضوع هم تفاوت میکنه در مسئله یا تفاوت نمیکنه؟ آیا یشترف در غیبت این که عیب عیب مستور بوده باشد یا نه لا یشترد که عیب مستور بوده باشد؟ منشه این شبه چند تا روایته که در اون روایات کلمه مستور واقع شده در مورد ذکر و که اخاک که کسی برادر مسلمانی که مستورون در باره او اگر گفتگو کردی این غیبت شمرده شد. ولی صحبت در اینه که این مستور در روایات مراد چی؟ دو احتمال در این کلمه مستور وجود داره. یه وقت ممکنه مستور صفت همین عیب مورد گفتگو باشد، پس هر عیبی که مورد گفتگو است اگر همون عیب واضح باشه برای طرف این مستور نبوده، قبلا اطلاع داشتم، از مورد غیبت خارج می شود. یه وقت ممکنه نه، مستور بودن صفت برای شخص گفته شده باشه در روایت. معنیش اینه اشخاص دو گونه هستن، یه عده هستن متجاهره به فسق، متجاهره به گناه، آدمی هستن که لایوبالی، اهمیت نمیدن اصلا به این کارهاشون که واضح بشه برای مردم، عیوبشون برای مردم روشن بشه، اهمیت به این موضوع نمیدن. ولو ممکنه این عیبی رو که من الان دارم نقل میکنم رفیقم نمیدونه، شنونده خبر نداره، ولی در کل و در مجموع طوری که اون آدم صاحب عیب از گوشنی به اصطلاح شایع شدن عبایی ندارد که عیبش را همه بفهمند. ولی ممکن از گفتن من ذهن من بدش بیاد در اینها، از اینکه من بشینم پشت سرش اینو نقل و گفتگو کنم بدش بیاد، اما شایع شدنش رو عبایی نداره. ولی ممکنه اینطور بشه، مثل آدم های متجاهره به فسق، افرادی هستن که تجاهره به فسق دارن، ولی کم در این حال از اینکه کسی پشت سرشون همین آرو به عنوان عیب‌جویی، به عنوان انتقاص، به عنوان دلسوزی بگه ناراحت میشن. آیا مراد از مستور این معناست یا معنای اول؟ اگر این معنا رو گرفتیم موضوعش میشه آدم متجاهره به گناه، متجاهره به فسق، حالا یه گناهی هم ولی اون مستورم بود، در اون گناهش پوشیده بود، خبر طرف خبر نداشت، اشکالی نداره گفتنش. اما روی معنای اول فقط اختصاص پیدا میکنه به همون گناهی که طرف اطلاع دارد و میداند گفتگو در مورد او جایزه و موارد دیگرش جایز نیست گفتنش. این تفاوت هم از ناحیه این روایات پیدا میشه، حالا فروع دیگری داره که تدریجه. قال الشهيد الثاني رحمه الله في كشف الغيبة أن الغيبة إن الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه مما یعد و نقصن فی الار به قصد الانتقاص و الذم. شهید فرموده است غیبت عبارت است از اینکه ذکر کنند انسانی را در نبودش، در عدم حضورش، به چیزی که کراهت دارد، برش میاد از نسبت دادن به او، از چیزایی که نقص شمرده بشود و به قصد انتقاص و مذمت هم گفته بشود. سه تا قید رو شهید با هم تو این کلام جمع کرد. چیزی باشد که نقص شمرده بشود، این قید تو عبارت مصباح بود، به ما یکره و من العیوب، اینجا میشون گفت نقص شمرده بشود، ولی اضافه کرد بهش به ما یکره و نسبت و اله، چیزی که از این نسبت و از این گفتگو هم بدش بیاد. این قید در عبارت های دومی بود، اینم اضافه کردی شد. یه قید سوم هم آورد، به شرط اینکه به قصد انتقاص و مذمت هم گفته بشود. این قید سوم مرحوم شهید در این عبارت دایره صدق غیبت رو خیلی جمع کرد و محدود کرد، هم نقص باشه، هم از گفتنش بدش بیاد و هم به قصد انتقاص و مذمت گفته بشود. خب این شرایط سگانه طبعا محیط صدقش جمع جورتر میشه و کمتر صدق میکنه. و یخرج علی هذا التعریف ما اذا ذکر الشخص به صفات ظاهره، از این تعریف از موضوع غیبت خارج میشود اونجایی که شخص ذکر بشود به یک صفاتی که اون صفات ظاهر باشد، یکون و وجودها نقصن مع عدم قصد انتقاصی بذالک، و وجودش نقص هست ولی گفتنش به قصد انتقاص نیست، به قصد انتقاص و مذمت نیست، چون قید کرد ایشون که به قصد انتقاص بوده باشه. معنه داخل فی تعریف عند الشهید رحمه الله ایزن، در حالی که خود شهید رحمه الله یه همچین موردی رو که ما الان میگیم از این تعریف غیبت خارجه، طبق این تعریف خود شهید این مورد را از موارد غیبت شمرده و صراحتا فرموده از غیبت است. کجا؟ ذکر و بعض الاشخاص به صفات المعروف بها کل اعمش و الاعور و نحوه ما، کسانی یک صفاتی نقائصی درشون هست و به اون صفات هم معروف هستن، گاهی هم برای عیب‌جویی هم نیست، برای شناسایی اون صفت رو ذکر میکنی، در عین حال از غیبت شمرده شده. فلان آقا رو میخوایی بشناسی، میگی میبینی فلان بقال سر کوچه، میگی کدوم بقال، اونجا چند تا بقال وجود داره، مثلا میگی اون بقالی که لوچه چشمش، خیلی چشمش چپه، این میشه غیبت. شهید اینو از مورد غیبت شمرده، در حالی که اولا این صفتی ظاهر و مستور نبود، ثانیا این موردی است که من به قصد عیب‌جویی نگفتم، به عنوان معرفی نشانه دادن و شناسایی شخص اینو گفتم، و در عین حال شهید میگه این غیبتو، شهید اینو غیبت شمرده، در حالی که این تعریف شامل اینجا نمیشه. پس خود کلمات شهید اولا با یکدیگر متنافی است. و کذالک مورد دیگر، مطلبی که شهید در باب بیع طرح کرده است، اگر چنانچه یه کنیزی رو میخواد معامله کنه، اونجایی که مورد رو معامله روی انسان بود، کنیز رو میاد مشتری میبینه، بعد میرن کنار، فروشنده و خریدار با یکدیگر گفتگو میکنن، فروشنده ذکر میکنه یا خریدار میگه، درز میگه که آخه این کنیز این عیبو داره، این عیبو داره، پاش چپه، دستش که فلجه، میگه این هم از موارد غیبته. الان داره پشت سر یک انسان مسلمان ولو کنیزه و مورد معامله داره غیبت میکنه، در حالی که عیبیست که به قصد انتقاص نمیگه، نمیخواد بر اون عیب‌جویی کنه، از نظر معاملهشون این دو نفر اثر میگذاره، اینو جزء موارد غیبت شمرده. و کذلک ذکر عیوب الجاریه التي يراد شراؤها اذا لم يقصد من ذكرها الا بيان الواقع، جز بیان واقع چیز دیگه نمیخواد عیب‌جویی بکنه.
و غیر ذالک مما ذکره هو و غیره من المستثنیات و موارد دیگری را که هم شهید ذکر کرده هم دیگران ذکر کردن احیانا هم از مستثنیات شمردن در باب همین بیع الجاریه گفتن این الان غیبتون، ولی بعد گفتن این از موارد استثناست، از موارد غیبتیست که جایزون. بسیار خوب استثناء کردید، ولی میخواید بگید ماهیتا غیبتون، در حالی که جزو این تعریف نمیاد. همین مواردی رو که اینا از و دیگران از مستثنیات شمردن، مستثنا بودن معناش اینه که جزء تعریف باشه، اسم برش صدق بکنه و در این حال حکم رو نداشته باشه. و دعوا ان قصد الانتقاص یحصل به مجرد بیان نقائص. اگر کسی بیاد بگه آقا قصد الانتقاصی که شهید گفته منظورش این نیست که خواسته باشه همزه و لمزه باشه و عیب جوییه به اون معنا کنه، همین اندازه که داره ولو در مقام شراء نقائصشو میگیره، معنای این مطلب این است که قصد داره او را کوچک بشمارد، کمبوددار بشمارد. مقصود از قصد الانتقاص همینه، قصد داره نقائصش رو بیان کنه. عبارت قصد الانتقاص برگشت میکنه به این که نقائص رو بیان کردن، پس در این مواردم اون قصد الانتقاص صدق میکنه. مرحوم شهید میگه اگر این توجیه رو خواسته باشی تو تعریف شهید بکنی، پس قصد الانتقاص چیز تازه‌ای نمیشه. جمله اول گفت مما یکره نسبت او الی مما یعد نقصا ذکر الانسان به نقائصه. خب این که جمله اول و دوم معلوم شد، قصد الانتقاص اگر به این معنا باشین تکرار همون دو جمله است، چیز تازه ای نیست که چرا شهید آمده به عنوان یه قید ثالث بیان کرده. چرا؟ حالا چیزی که مورد مذمت قصد الانتقاص رو بگیم، یعنی بیان نقص و چیزایی که موجب ذم و کمبود مذمت خودش توش قصده، ولی کم ذم یعنی چیزهایی را که موجب کمبود اجتماعی میشه. و دعوا ان قصد الانتقاص، حالا این توجیه، قصد انتقاص حاصل میشود به مجرد بیان نقائص، چیز تازه‌ای نمیخواد، این قصد الانتقاص هم در این موارد هست. این دعوا موجبتون، نموهبتون، موجبتون لاستدراک ذکرهی بعد قولهی مما یعد نقصا. این در حقیقت استدراک کرده همین مطلب رو، یعنی کلا تکرار کرده همین مطلب رو بعد از اینکه گفته مما یعد نقصا، اینو گفته باشه اینم که به همون معنا میشه طبق این توجیه، پس میشه کلام کلام استدراکی و این خلاف ظاهره. ظاهره این است که این یه مطلب جدید داره در این قید سوم میگه. فتحصل که این بیان شهید کلمه قید سومی اضافه کرده، اضافه بر اون بیانهای سابق، این قید سوم هم مطابق با خود کلمات شهید نیست و هم با اون عبارات سابق نمی سازه. ول اولا به ملاحظت ما تقدم من الاخبار و کلمات الاصحاب بلا ارجاء الکراهت الال کلام المذکور به لا الال وحث، اولا به ملاحظه تقما روایات و کلمات گذشته. کلمات به ملا بنابراین که یکره را ما یکرهه را بگیم موصول عبارت از خود کلامه، نه موصول عبارت بوده باشد از اون عید، بناهن از این که کراهت را برگشت بدیم به کلامی که ذکر به اون می شود، نه کراهت از خود اون وصف و خود اون عید. با توجه به اینها اولا به ملاحظه این مطلب ما تقدم، ما تقدم خبر اولا، ما تقدم از این که غیبت عبارت از این است، تعریف غیبت رو اینو بپذیریم، ان یذکر الانسان به کلام یسوء به، این که ذکر بکند انسانی را به یک کلامی که از اون کلام بدش میاد، این تعریف غیبت. حالا چرا از اون کلام بدش میاد؟ این بد آمدن ممکنه جهات مختلفی داشته باشه، ولی کلی تعریف اینه، از کلامی که از اون کلام بدش میاد. حالا اما این بد آمدن از این باب است که اظهار شده به وسیله این کلام یک عیب پوشیده ای از او، اما به اظهار عیبه المستور و الم یقصد انتقاصه ولو قصد انتقاص نداشته باشه، همین اندازه که عیب پوشیدهش روشن شده، و اما به این که نه عیبش مستور نبوده، چیز پنهانی آشکار نشده، اما چون این آقا میخواد عیب جویی کنه بدش میاد، و اما به انتقاصه به عیب غیر مستور. حالا این انتقاصم حاصل شدن انتقاص و عیب جویی اما به قصد المتکلم، اصلا گوینده به این قصد میگوید، یا نه بگیم انتقاص عیب جویی کردن، نقص شمردن، نقص قرار دادن برای دیگری، به این که کلام به نفسه منقص باشد ولو تو نخواسته باشی، ولی این کلام خود به خود او رو کوچیک میکند، این گفتار او رو کوچیک میکنه و نقصی برای او میشود، کلام به نفسه منقص او باشد، کما اذا اتصف الشخص بالالقاب المشترت بالزم، مثل این که شخصی رو نام ببره با یک لقبی که اون از القاب مشعره به مذمت بوده باشد، ولو این لقب رو گفته فقط برای شناسایی او، ولی خود به خود به ذهن متکلم میاره و اون نقص رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه، پس او رو در ذهن مخاطب کوچیک میکنه، منقص اوست، کوچیک کننده اوست، به همین اندازه هم باز کافی است در ذکر غیبت، از این جهت که اون شخص بدش میاد از این نوکار. پس اساس تعریف این است که طرف از این حرف بدش بیاد، بد آمدن ملاکش چیه؟ یا از این جهت که عیبش مستور بوده، یا اگر عیبش روشن بوده این شخص میگه به قصد عیب جویی گفته، یا اگر این شخص هم به قصد عیب جویی نگفته باشه خود به خود در عرف لطمه میزنه به او، هر کدوم از اینها باشه او از این جهت بدش میاد و نتیجتا غیبت حاصل میشود. نه لو ارجعت الکراه الى الوصف الذی یسند الى الانسان، اگر بگیم مقصود از کراهت فقط و فقط کراهت از خود اون عیبه، و بعد توجیه بکنیم بگیم مراد کراهت ظهورشه نه کراهت از خود عیب، این اندازه توجیه رو هم بپذیریم، خب باز یه مقدار مورد جمع و جورتر میشه. اونجایی که عیب روشن باشه ولو من به قصد انتقاص بگم باز غیبت شمرده نمیشه طبق این معنا. فیختصو بالقسم الاول، به این بیان مختص میشه به قسم اول که به اظهار عیب مستور بوده باشد، اما نه اونجایی که عیب روشنه ولی گوینده به قصد انتقاص میگوید، نه کراهت و ظهور نیست در اینجا، چون ظهورش بود قبلا، ظاهر بود. و هو اختصاص پیدا می کند به قسم اول، و هو ماکان اظهارا لامر مستور، و یؤید حاضر احتمال که این معنای دوم مراد باشه و نتیجتا مستور بودن بره تو معنای غیبت، و غیبت جایی شمرده بشه که بد آمدن از ناحیه اظهار مستور بوده باشه، بل یؤینه معین این احتمال اخبار مستفیضه داله بر اعتبار اینکه مقول اون کسی که دربارش مطلبی گفته شده مستور باشه و غیر منکشف، اون مطلب پوشیده و غیر واضح بوده باشد. روایت چی؟ مثل قوله علیه السلام فیما رواه العیاشی به سنده عن ابن سنان، روایت اینه الفی و تو انتقول فی اخیک ما فی مما قد ستره الله علی، غیبت این است که در باره برادرت بگویی عیبی را که در او هست، اما از اون عیوبی که خدا بر او پوشانده. مما ستره الله علی یعنی خداوند تا به حال کمک کرده او را که این عیب ظاهر نشده، این عیب آشکار نشده برای مردم، این را اگر بگی میشه غیبت. پس در روایت ستر رو قرار داد غیب، پس تطبیق میکنه با معنای دوم. و روایت داوود ابن سرحان المرویت فلوافی یا فلکافی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغیبه قال هو ان تقول لأخی کسی دینه ما لم یفعل و تبس علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدون. این است که بگویی در برادر برادر مؤمنه در مورد دینش چیزی رو که انجام نداده. این یه مورده که البته این هم غیبت است و هم بهتان طبق تعریف هایی که بعد میگی. و آشکار کنی، پخش کنی، بس و پخش کنی درباره او مطلبی را که خدا بر او پوشنده و اظهار نشده و به دادگاه نرسیده و حد برش جاری نشده، خلاصه تو شهر شایع نشده، یه گناهی کرده، کسی اطلاع نداره، مطلب به حد و تعذیر و اینا نرسیده، تو برای مردم نقل بکنی. مما قد ستره الله علیه لم یقم علیه فی حدون و برش حد جاری نشده، اینو نقل کردنش غیبتون. و روایت ابان انا رجل ابان ابن تقلب از مردی لا یعلمه الا یحیی الازرق. ابان یکی از رواته میگه من از یه نفری شنیدم که این مطلب رو از امام نقل میکرد. اون راوی دوم را معمولا باید راوی بعد اسم ببره، بگه من شنیدم از مثلا زراد ابن مسلم بود، یک کدوم از این دوتا بودن مثلا، به این اندازه یادشه، مردد بین دو نفر، میگه شنیدم از یکی از این دوتا بود، نمیدونم کدوم. یه وقتی این تعبیر اینجا داریم که تعدادی از روایات اینجور تعبیره، شنیدم از یه نفری، فکر میکنم یحیی بن ازرق بود، لا یعلمه الا یحیی بن ازرق، کسی غیر از اون تو ذهنم نیست، تعبیر اینجا اینه. حالا میگه رجلی عبان نقل میکنه از یه مردی، لا یعلمه الا یحیی بن ازرق، که فکر میکنم همون یحیای ارزق بود، کسی دیگه اینم. قال علی ابوالحسن، که اون راوی از امام موسی بن جعفر نقل میکنه این عبارت رو، من ذکر رجلا من خلفه به ما هو فیه مما عرفه الناس لم یكتبه. اگر کسی پشت سر کسی چیزی را بگوید که دیگران میدانند عارفند به اون، این غیبت نکرد. ولی و من ذکره من خلفه به ما هو فیه مما لا یعرفه الناس فقد غتابه. اما اگر پشت سرش چیزی را بگوید که دیگران نمیدانند، او غیبتش کرده است. خب این روایت هم باز مما لا یعرفه توش غیب. و من ذکره به ما لیس فیه فقد بعفته. اگر کسی چیزی رو که در دیگری نیست ذکر بکند، این که به او بهتان بسته، تهمت بسته. و حسن تو عبدالرحمن ابن سیابه ابن هاشم، حسنه عبدالرحمن ابن سیابه ابن هاشم، ابن هاشم ابراهیم ابن هاشمه، پدر علی ابن ابراهیم معروف صاحب تفسیر. ابن هاشم کسی است که وقتی در سند واقع بشه خیلی سند دیگه آل الآل نیست، از اون سندهای خوب محکم نمیشه. این روایت رو از صحیح بودن تبدیلش میکنه به حسنه، یعنی کسی که فی الجمله مورد توثیق هست اما نه به اون محکمی هست، صحیحه کامل. در این حال این آقای ابراهیم ابن هاشم از اوناییست که خلاصه بین حسنه بودن و صحیحه بودن نوسان داره. بعضی ها میگن نه این خوبه، خیلی خوبه، جز حسنه هاش، جز صحیحه ها شمرده میشه. بعضی ها گفتن نه، روایتی که او توش باشه حسنه میشه. این قضیه باعث شده که هر جا روایتی باشه که ابراهیم ابن هاشم توش باشه میگن حسنه. مثلا کیاکی از ابن نقل میکنه اسم اون رو میبرن ابن حسنه عبدالرحمن، ولی حسنه بودنش از این جهت است که ابن هاشم توشه. شاید شما صحیحه بدونید اصلا اینو به خصوص ذکر میکنن، نام میبرن، برای اینکه ممکنه طرف از این نظر اینو صحیحه بدونه نه حسنه، و اینو روایت رو کامل حسابش بکنه. این تعبیر از این جهت گفته شده، حسنه ی عبدالرحمن ابن سیابه، از این نظر که در سندش ابن هاشم واقع شده میگیم حسنه. حالا شما میخوایی رو صحیحه بدونی، بدون. روایت اینه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغیبه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، غیبت این است که درباره برادر مؤمن چیزی بگی که خداوند بر او پوشانده است. این چهار روایت، تو همه این روایات قید مستوریت در معنای غیبت اومده بود، روایات در مقام بیان توضیح معنای غیبت، اینجا حکم خیلی توش نبود، خود معنا رو بیان می‌کرد.
بعد خودش پوشیده باشه؟
نه، بر مردم، خودش بر خودش که پوشیده نیست. ما ستره الله علیه یعنی خداوند پوشانده است از مردم، پوششی روش گذاشته که دیگران خبر ندارن، خودش که میدونه که در زیر لحاف چه کار است. و الامر الظاهر مثل الهدت والعجله فلا، بعد دنباله روایته فرموده اما اگر اموریست عیبهاییست ظاهره، مثل این که آدم عجولیه، خیلی با عجله کار میکنه، آدم تند و تیزیه به اصطلاح، این رو به عنوان عیب میگه، این عیوب ظاهرش توی مردم، این دیگه غیبت نمیشود. و البهتان ان یقول فیه ما لیس فیه، بهتان این است که درباره او بگوید چیزی که در آن نیست. و هذه الاخبار کما ترا صریحتون فی اعتبار کون شی غیر منکشف، چیزی باشد که واضح نباشد، مخفی باشد، بگویی بشه غیبه. و یعید ذلک ما فی الصحاح من ان الغیبه ان یتکلم خلف انسان مستور بما یهمه لو سمعه، این تعبیر رو سابقا هم از سه ها نقل کردیم، میشه مؤید این تعبیرات. او به عنوان یک لغوی معنا میکند که غیبت این است که گفتگو بشود پشت سر یک انسان، انسان مستور، به چیزی که یقوم محول و سمعه، که اگر بشنود ناراحت بشه. خب انسان مستور مراد چیه؟ اینجاست که دو احتمال داره. مستور بودن یعنی در مورد همین عیبی که الان میخواییم بگیم مستور باشه، یا نه انسان مستور صفت برای انسان بعضی آدم ها هستن، عبایی ندارن از ظاهر شدن عیوبشون، بعضی ها نه، آدم هایی هستن خودشون حفظ میکنن، محافظه کار، به تعبیر اینه آدم محافظه کاری باشه و جمع و جور به اصطلاح، کدوم یکی از اینا مراده؟ فانکان صدقا، دنبالش میگه اگر چنون چه اینی رو که گفتی صدق باشه، واقعیت داشته باشه پشت سرش گفتی، سمیه غیبتا، اینو غیبت اسمشو میذاریم، و اگر دروغ باشه که سمیه بهتانا، اون بهتان و تهمت در مورد تهمت و تهمت در غیبت، هر سه مطلب در حقیقت صدق میکنه، هم تهمت است و هم غیبت است و هم دروغ. حالا فاین اراده، این عبارت شکلی، اگر مراد آقای سها از کلمه مستور از حیث این مقول باشد، یعنی از حیث این مطلبی که حالا گفته شده، وافق الاخبار مما قد ستره الله علیه میشه، یعنی موافق میشه با روایات. ولی و این اراده از این کلمه مستور مقابل متجاهر را، احتمال موافقت و المخالفت، ممکنه یه جوری معنا کنی موافق باید با اخبار بشه، ممکنه فرق پیدا کنی، موافق بشه مستور باشه، یعنی متجاهر نباشه. متجاهر نبودن یه وقتی این است که همین عیبش فعلا مخفی است در این حال که متجاهره، پس باز این عیب مستوره، میشه مخالف با اخبار، این میگه متجاهر پس غیر مستور، ولی روایت این عیب رو مستور شمرده میشه. یه وقتی این اصلا در اثر متجاهر بودن همین عیبش هم روشنه، چون متجاهره این عیبش هم روشنه، پس با روایات تطبیق میکنه.
معیار ظاهر بودن و مستور بودن نسبت به اون شخصی که میخواه عیب و پرش بگیه یا نسبت به عرف چقدر
مثلا؟ اگر متجاهر رو باز با این معنا برگشت میکنه، اگر ما معنای اول رو بگیریم که این عیب مخفی رو نباید بگی نسبت به همین شخصی که میخواه براش نقل بکنی، اگر نه معنای دوم رو گرفتیم که معیار رو مستور بودن کلی و متجاهر بودن قرار دادیم، اون میشه متجاهر بودن در عرف در میان جمعیت، ولو این شخص ندانه باز اون متجاهره و اشکالی داره. والملخص من مجموع ما ورد من فی المطالب، ناچاریم با توجه به این مطالب گذشته بیایم حالا دستبندی کنیم و خلاصه گیری کنیم تو این عبارت ها چند چیز در آمد، بالاخره چکار کنیم، غیبت چیه، غیبت رو چجور معنا کنیم که جامع و مانع باشه، عیب باشه یا نباشه، عیبش مستور باشه یا نباشه، قصد الانتقاص لازم هست یا نیست، از اون کلام بدش بیاد یا بدش نیاد. اینا جهات مختلفی بود که در غیبت پاش باز شد در میان مطلب. حالا در مجموع حسابشو بکنیم، چی مسلم غیبته، چی مشکوکه، کدام رو میتونیم ملحق غیبت بکنیم و کدام. و الملخص من مجموع ما ورد فی المقام ان الشیء المقول، اون مطلبی که گفته شده و مقول قول واقع شد، ان لم یکن نقصا، اگر نقص نیست، اصلا عیب نیست، چیزی که عیب شمرده نمیشه، فلا یکون ذکر شخص حین اذن غیبتا، این که گفتنش غیبت نیست، و این اعتقد المقول فیه کونه نقصا علی، ولو این که اون شخصی که دربارش گفته شده خیال میکنه نقصه، اما نه خیال او اهمیتی نداره در این موضوع، نقص نباشه در واقع، گفتنش برای او این جزء غیبت شمرده نمیشود. حالا اونی که نقص نیست، از همین و این شیخ دو مطلب در میاد. یه وقت طرف هم میدونه این نقص نیست، خود اون شخصی که در بارش گفته شده میدونه این نقص نیست، یه وقتی نه، او برای خودش نقص حساب میکنه این گفتم رو. شیخ مثال میزنه، میگه یه وقت صحبت میشه بین شماها راجع به فلان آقا، این آقا مجتهد هست یا نیست؟ این دو جور، یه وقت آدمیست که 60 سال تو حوزه است و به اصطلاح همه رفقاش و همردیفهاش مجتهد شدند و زحمت کشیدند و به سن به حد اجتهاد رسیدند، این آقا نه چیزی نشده، این براش نقصه، واقعا نقصه، بیکار گشته، درس نخونده یا استعدادش نداشته، این یه جور نقصیست، این میشه از موارد غیبت بگی. حالا اگر یه جایی استثناء شده باشه موارد استثناءشو بعد میگی، ذاتاً نقلش میشه غیبت، بگی آقا نه این مجتهد نیست، این چیز سرش نمیشه، سوای درست حسابی نداره، این میشه غیبت. یه وقتیست که نه، یه آدمیست هنوز 2 سال پاش رسیده به خارج، درس خارج رفته، این کم و بیش صحبت اجتهاد میکنه برای خودش، میگه نه این تازه خارج رفته، این هنوز هروبه رو خیلی تشخیص نمیده قضیه، این عیب هم نیست براش، نه هنوز 2 سال خارج رفته، نه 10 سال 20 سال، اینقدر باید بره، اینقدر باید زحمت بکشه تا واقعا بتونه یک رشهاتی از اجتهاد پیدا بکنه، و این 2-3 سال 5 سال 10 سال عیب هم حساب نمیشه. ولی چه بسا این آقا برای خودش خلاصه فضائلی تصور کرده که حالا دیگه اگر کسی بهش بگه مجتهد نیست، این برای خودش عیب میدونه. شد میگه این در این حال غیبت حساب نمیشه، چون در واقع عیب نیست، ولو او برای خودش این مطلب رو عیب بداند غیبت حساب نمیشه. و این اعتقد المقول فیه کونه نقصا علی، ولو اون شخصی که این مطلب درباره شده یا نقص میدونه. نظیر و ما ازا نفر نفی عنه الاجتهاد، نفی اجتهاد ازش بشه، ولیس ممن یکون ذالک نقصا فی حقه، و این کسی نیست که این اندازه نقص برای شمرده بشه، ولی خودش معتقده به اجتهاد خودش است، و حالا اگر کسی بهش بگه این آقا مجتهد نیست، بعدش میاد و نقص برای خودش حساب میکنه، این غیبت نیست. میگه خب آقا بعدش میاد ایذا میشه، اگر بگی این مجتهد نیست ناراحت میشه، بسیار اگر ایذا میشه واقعا به سرحد ایذا میرسه، نه از اون نظر بشه حرام مطلبی، ولی صدق غیبت نمیکنه. نعم قد یحرم هذا من وجه آخر، ممکنه از جهات دیگری نه حرام بشه، به عناوین دیگری حرمت پیدا بکنه، با او مخالف نیستیم، اما صدق غیبت نمیکنه. و این کان نقصا شرعا او عرفا، اما اگر فرض کنیم اون مطلب گفته شده نقصه، حالا چه نقص شرعی چه نقص عرفی، نقص شرعی از نظر بعضی از معاصی، کمبود ایمان، جهات دیگری که درش هست، نقص عرفی از نظر مثلا نقائصی در بدنش، یک از جهاتی معلوله یا بیپوله یا گرفتاری های دیگه داره، نقص های عرفی این چنینی. به حسب حال المختار، نقص ها هم به حسب حال شخص مورد غیبت فرق میکنه، بعضیا بی پول بودن براش نقصه، بعضیا بی پول بودن براشون نقص نیست، افتخار هم هست مثلا. حالا اگر نقص باشه، فامکان مخفی للسامع، اگر نقصی است که برای شنونده پنهان، بهیس یستنکف عن ظهوره للناس، به طوری هم هست که اون شخص، این شخص مغتاب، مستنکف است از اینکه آشکار بشود برای مردم، و گوینده هم و ارادر قائل تنقیص المقتاب به، گوینده هم به قصد جویی میگوید، فهو المتیقن من افراد الغیبه، این مورد مسلم از افراد غیبت اینجاست، همه قیود درش جمع شد، هم عیبه و هم عیب مخفیه و هم شخص مقتاب بدش میاد از ظهورش و گفتگوش و هم گوینده به قصد انتقاد گفته، اینا تمام قیود درش جمع شد، مورد مسلم غیبت اینجاست. و اما حالا یکی یکی اگر بعضی از این قیود نبود چه، اونا رو حساب بکنید. و این لم یرد القائل التنقیص، اما اگر گوینده به قصد نقص جویی و عیب جویی نگفته، آقا داره خوابش میبره، رفتی که تو فرمون بیدارش کنه، آقا اونجا منبر این ودیو داره، آدم از دور میبینه، حرمتو اگر به قصد تنقیص هم نیست، این قیدی بود که تو کلامه شهید در کشف الریب واقع شده بود، ولی خب حالا من به قصد تنقیص نگفتم، شهید اینو به چه دلیل گفت به قصد انتقاص باشه؟ ظاهر این است که این حرمتش که مسلمه. چرا؟ لکونهی کشفن لعورت المؤمن، برای این که یک پنهانی یک مؤمنی رو آشکار کرده. فقط تقدم الخبر، قبلنم روایت گفت من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورته فعلیه کذا، روایتی که قبلا خوندیم، یکی از موارد حرمت کشف عورت مؤمن. کشف عورت مؤمن یعنی چیزی که از یک مؤمنی مستور و پوشیده است او رو خواسته آشکار کنید. و فی صحیحت ابن سنان، اینو کشف عورت رو معنا کنید، اونی که تو ذهنتونه نباشه، در صحیح ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام میگه قال قلت له، سوال کردم از امام صادق، عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام؟ این رو سوال کردم، آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرامه؟ امام فرمود نه. بله. قلتو تعنی سفلته، مقصودتون جلو عقبشه؟ قال لیس حیث و تظهر. امام فرمود نه، کجا رفتی تو؟ اونا که واضح خیالات کجا رفت؟ لیس حیث و تظهر، انما هو اضاعت و سره، مقصود از این عبارت، این جمله‌ای که از زمان پیغمبر مشهور بوده، در کلمات علما هم آمده، قضیه عورت به اون معنی، یکی از مصادیقش، یکی از مصادیقش، اون از جهات دیگری هم دلیل داره به جای خود محبوب، اما این مطلب اضاعت و سره، این از عورت، یعنی اون چیزی که باید پوشیده باشه، اون چیزی که پوشیده است، از این جهتم شاید به عورتم عورت گفته، ولی این مصداقه، بنابراین مقصود هرچی که پوشیده است از یک مؤمن، انما هو اضاعت السره. و فی روایت محمد ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام ولا تزیعن علیه شیئا تشینه به و تهدم بهی مروته، یکی از حقوق مؤمن بر مؤمن دیگر این است که آشکار نکنی، شایع نکنی علیه او چیزی را که موجب شین و نقص او بشود و مروت و شخصیتش را بشکند و هضم کند. فتکون، اگر چنین کنی، میشوی من الذین، از آن چنان کسانی که قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، از اون قبیل. خب پس بنابراین اینا دو تا روایت بعد چی خوندیم؟ بگیم کسی که نقص دیگری رو نقل میکنه برای کسی که نمیداند، ولو به قصد انتقاص هم نمیگه، به عنوان خبر رسید از در وارد شد، چند تا خبر تازه داری، یک یک شروع کرد این مطالب رو گفتن، امروز فلان آقا فلان غلط رو کرده، فلان کس چیکار انجام داده، اینا رو داره به عنوان اخبار نقل میکنه، قصد جویی هم فرض کنید نداره، آیا این حرامه یا نه؟ شرک و حرمتش مسلمه، از باب اضاعه سر چیز مخفی رو واضح کرده. حالا شخصی میخواد اشکال کنه به این روایت اخیر، میگه آقای شیخ شما یه دلیلتون همین روایت آخری بود، این روایت ذیلش آیه رو آورد تو کار، آیه میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، مقصود یعنی دوست داشتن این که یک بدی آشکار بشه، پس این منظور مال جایی است که به قصد انتقاص میگه.
از یحبونه قصد انتقاص در میاریم، پس دیگه بر مورد بحث شما دلالت نمی کنه. شیخ میگه درسته خود آیه یحبونه داره، اما صدر روایت چیه؟ تو جمله صدر روایت این تعبیر نبود که به قصد انتقاص بگه، کلیتا گفت لا تزی امن علیه شیء انتشیدوه، چیزی که بوده به شیئش باشه اضافه نکنی، حالا چه به قصد انتقاص چه بدون قصد انتقاص. بعد آیه رو به عنوان استشهاد آورد. استشهاد آیه مقید صبر نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مراد از صدر روایت جایی بود که به قصد انتقاص بگه بعد آیه رو میخوند، این چیزی تازه‌ای بیان نکرده بود امام با آیه، کی مطلب تکرار مطلب شده. اصلا اینی که امام آیه را آورده و استشهاد به آیات میشه، موارد مخفی آیه رو امام بیان میکنه. میگه تو اگر رسما به قصد انتقاص بگی خودت هم که میفهمی جزء آیه هستی، اون که معلوم بود، اما همینجا هم وظیفه داری اصلا نگی ولو لا به قصد انتقاص. اگر بدون قصد انتقاص هم بگی جزء مدلول آیه هستی. امام میخواد اینو اضافه بکنه. پس صدر روایت اطلاق داره، تطبیقش هم با آیه برای بیان اون مورد مخفی آیه است، نه بیان اون مورد آشکار آیه. ولا یقید، خوب دقت کنید، دو سه تا عبارت دقیق اینجا شیخ داره، ولا یقید اطلاق النهی به صورت قصد شین و الحدم. نگید روایت آخر به درد بحث اینجا نمیخوره، چون مقید میشه به صورت قصد از جهت اینکه استشهاد شده به آیه حب شیاء الفاحشه و حب با قصد میسازه. نه، اولا صدر روایت مطلقه، صدر با ذیل تقیید نمیشه، متوافقان هم متوافقان تقیید شرایطی داره که اون شرایط در اینجا نیست. بله ظاهر، بلکه بالاتر بگیم، اصلا امام میخواد مورد مخفی آیه رو بگه نه مورد واضح آیه رو. بله ظاهر این که مراد آیه امام از استشهاد به این آیه این است که بدون اگر رسمن به قصد انتقاص بگی که خودت هم میدونی جزء آیه هستی، لهم عذابون علیم مالت هست، اما من میخوام بگم اگر به قصد انتقاصم نمیگی جزء آیه هستی ها، بله ظاهرن المراد این که مجرد و فعل ما یوجب شیاعها، هرچی که موجب شیاع بشود میاد جزء آیه. من لهو لا قاعدت کسیره فی تنبیه علا دخول القاصد لإشاعت الفاحشه فی امام العموم الآیه، با توجه به این که فایده زیادی نیست در این که امام یادآوری کنه کسی که با قصد اشاعه فاحشه مطلبی را بگوید میاد داخل این آیه میشود، این که گفتنش لزومی نداشت. و انما یحسن التنبیه علا ان قاصد السبب قاصد للمسبب. امام میخواد بگه ولو تو قصد اشاعه نداری، به قصد انتقاص نمیگی، اما همینقدر قصد نقل چه داری، نقلت با قصد و اختیاره و این نقل باعث اشاعه میشه، باعث تشییع فاحشه میشه، چند نقصد مسبب رو کردی. این مثل این میمونه که کبریت رو با قصد بزنی زیر قالی شروع کنه به سوزوندن، بگه آقا چیکار میکنی، چرا قالی رو سوزوندی؟ میگه من قصد قالی سوزوندن نداشتم، من فقط قصد من این بود کبریت رو بزنم به قالی، بیشتر از این قصد نداشتم. نه، قصد سبب قصد مسببم تلقی میشود. امام میخواد اینو بیان کنه. و این لم یقصد و به عنوانه، ولو قصد اون مسبب را یعنی اشاعه فاحشه را به عنوان خود اشاعه قصد نکرده، اما قصد نقل خبر که کرده، نقل خبرش هم به دنبالش اشاعه رو داره. و کیفکان فلا اشکال من حیث نقل و العقل فی حرمت اضاعت ما یوجب مهانت المؤمن و سقوطی ان اعیون ناس الجمله. در این قدرش که حرمت داره این شق دوم که نقل بکنی نقص او را ولو لا به قصد الانتقاص، حرمت داره چون موجب میشه کوچک بشود مؤمن و از چشم مردم بیفته، اشکالی درش نیست. و انما کلام فی انها قیبتون املا، صحبت در این است که آیا غیبت شمرده می شود یا غیبت شمرده نمیشه. اون وقت روایات خیلیش اطلاق داشت، یک کلام کشف و ریبه داشت، ببینیم شاهدی برش پیدا میشه یا نمیشه.